رفیقیم با این دوستان، حتی بعضی از اینا برامون اولویت دارن، بعضی اولویت ندارن. اما من فکر میکنم چند تا به یک فراکسیونی که من خودم به اصطلاح پیشنهاد دهندش بودم، حتی من و جمعی از جوانان مجلس، دوستانی که زیر 45 سال سن دارن، تحت عنوان فراکسیون گام دوم که تقریبا که از فراکسیون های هرچند فراکسیون رسما راه اندازی نشدن، اما تا الان جزی که از فراکسیون های فعال مجلس بوده. این چرا ما فراکسیون گام دوم نامگذاری کردیم و دنبالش هستیم؟ به چند جهت. یه جهت این که خب بالاخره بیانیه گام دوم رهبری، خود ایشون هم اصرار داشتن که این بیانیه و این مانیفست به اصطلاح گام دوم در جامعه ساری و جاری باشه، یعنی به عنوان یک نقشه راه همواره جلوی چشم مردم، نمایندگان، دولت قرار بگیره. یکی به این جهت هست. نکته دوم این که خود گام دوم و چشمنداز 40 ساله آینده انقلاب و آسیب شناسی 40 ساله قبلی نیازمند واقعا یه توجه ویژه‌ای داره. گام دوم یعنی آسیب شناسی 40 سال گذشته با حفظ روحیه امید و برنامه‌ریزی برای 40 سال آینده. یک نگاه جامع، یعنی شما اگر وارد اقتصاد و عدالت میشید، لاجرم باید فرهنگ رو هم ببینید، باید اخلاق رو هم ببینید، باید مبارزه با فساد رو هم ببینید. ما این فراکسیون رو با این هدف جمع کردیم که عده‌ای از جوانان دغدغه‌مند و آشنا و نزدیک به این فضای گفتمان گام دوم دور هم جمع بشن. اونجا اهدافی رو هم برشمردیم. هدف اول خود همین نشر و به اصطلاح گفتمان سازی بیانیه گام دومه. هدف دوم پیگیری اهداف گام دوم در طرح‌ها، لوایح و مصوبات کمیسیون‌ها هست که ما همیشه مصوبات کمیسیون‌ها رو در اهداف بیانیه گام دوم ضرب کنیم. یعنی این فراکسیون گام دوم صیانت بکنه از اون به اصطلاح مصوبات. نکته سوم، ما قائل به این هستیم که ما باید یک اصلاحاتی رو در حوزه‌های مختلف حکمرانی ایجاد بکنیم. این جزء اون مباحثی است که شاید یکم مباحث فرابخشی باشه. یعنی وقتی ما میگیم تغییر بعضی حوزه‌های حکمرانی، یعنی باید شما یک نگاه جامعی داشته باشید با تجربه 40 ساله و نگاه با آینده و با نگاه حل مسئله.
تمرکز شما در این دوره در فراکسیون گام دوم بیشتر قرار میگیره؟
حقیقتاً بله، من خودم قطعاً قصدم اینه که بیشتر اونجا متمرکز بشیم. یک کاری هم داریم انشالله انجام میدیم که ما اعتقاد داریم مسائل کشور 10 تا 20 تا 30 تا مسئله اصلی است. این مسائل باید پای هر کدوم از این مسائل یک متخصص و دغدغه‌مند از نمایندگان مجلس بیسته، جدا از اینکه کمیسیون مسائل اقتصادی رو داره پیگیری میکنه، اما یه موضوعی مثل ارز، یک موضوعی مثلا در کشاورزی تحت عنوان تأمین نهادهای دامی، این نیازمند این است که یک نفر پای کار بیسته و کف میدون باشه، هم بتونه بخشهای دولتی رو به اصطلاح استفاده کنه، هم بخش قانونی و نظارتی رو پای کار بیاره. یه همچین کار انشالله داریم با نگاه مسئله محور در فراکسیون پیش میده.
آقای مقتدی، در روزهای اخیر خب خبرهایی داشتیم که با توجه به ترکیب سیاسی مجلس 11 و تفاوت نگاهی که با دولت وجود داره، دولتی‌ها تلاش میکنن که از این راه وارد بشن و با شکل گیری فراکسیون های مد نظر خودشون اهداف دولت رو پیگیری بکنن. خبری در این زمینه دارید شما؟
نه، واقعیتش اینه آقای حسینی، من این موضوع رو نشنیدم. البته من تعامل دولت و مجلس رو یک روند خوب میدونم. یعنی من معتقد نیستم که باید مجلس یه طرف وایسه بگه من میخوام دعوا بکنم با دولت. نه، دعوای ما اونجایی است که دولت کاری که گفتیم رو درست انجام نده. مثلا الان شما نگاه کردید توی همین چند روز گذشته که آقای ظریف اومد توی مجلس، بالاخره نمایندگان به صراحت دیدگاه خودشون رو به وزیر امور خارجه گفتن. من معتقدم چون من مجلس نهم هم حضور داشتم، بقیه مجلس رو هم امورش رو دنبال می‌کردم، حداقل از حوزه رسانه‌ای، یکی از جدی‌ترین جلساتی که آقای ظریف در طول سالیان گذشته با مجلس داشت همین جلسه اخیر بود که نمایندگان دیدگاهشون رو مطرح کردن. همین نمایندگان ممکنه مثلا فرض بگیرید با دولت یه همکاری هم بکنن در خصوص مثلا فرض بگیرید یه موضوعی که مرتبط با وزارت خارجه است، یه فراکسیونی هم تشکیل بدن. بنابراین تعامل و همکاری یه بحثه، اعمال نفوذ به این معنا که مخرب باشد یه بحث دیگه. مخربش رو مطمئن باشید اتفاق نمیفته، اگر هم اتفاق بیفته مجلسه که تصمیم گیرنده است، کلیت مجلس انشالله اشتباه نمیکنه. انشالله.
خیلی متشکرم آقای مختاری.
من از شما متشکرم، از همه شنوندگان ارجمند و دوست داشتنی رادیو گفتگو هم صمیمانه سپاسگزاری میکنم. شما موضوعات مهمی رو دیدم در هفته های گذشته هم بهش پرداختید، از این جهت از شما و همکارانتون هم قدردانی میکنم آقای حسینی، انشالله که موفق باشید.
درود بر شما، متشکرم. خیلی متشکرم، ممنون از سوزیاتون های زنگله.
خواهش میکنم، منم از شما خیلی تشکر میکنم.
درود بر شما. از دانش شنونده با ما همراه باشید، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، جناب علی بابایی نماینده مردم ساری در این بخش از بهارستان با ما همراه هستن. آقای بابایی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من متقابلا سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همه مردم عزیز ایران.
همراهان گرامی، در این بخش از برنامه آقای دکتر جعفر قادری با ما همراه هستن، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی. آقای قادری سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای قادری، با توجه به اینکه جناب علی در ادوار قبلی مجلس هم سابقه حضور در مجلس رو دارید، فراکسیون ها چه تأثیری در فعالیت مجلس و در کارکرد مجلس میتونن داشته باشن؟
من فکر کنم اگر تعداد فراکسیون ها خیلی زیاد نباشه و اعضای فراکسیون افرادی باشن که به حوزه کار اشراف و تسلط داشته باشن و وقت بذارن و باور داشته باشن به اهمیت و جایگاه فراکسیون میتونه اثرگذار باشه. بنابراین این باعث شده که الان کارکرد فراکسیون ها رو یه مقدار مورد خدشه و سوال قرار
بده. آقای بابایی، آیین نامه داخلی مجلس برای فراکسیون ها چه کارکردی رو تعریف کرده، چه کارکردی رو مشخص کرده و فراکسیون ها چطور در فعالیت مجلس میتونه اثرگذار باشن؟
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، خب یکی از ارکان اجرایی و اثرگذار مجلس شورای اسلامی قطعاً فراکسیون ها هستن. خب طبیعی است که فراکسیون ها به نظر من نقطه عطفی می توانم باشم برای پیگیری مطالبات مردم از طریق مجاری قانونی و مطالبات مردم را نهادینه بکنن و حلاجیش بکنن، تجزیه تحلیل بکنن، فضای کشور را رصد بکنن و در حقیقت حلقه وصلی باشم بین مردم و کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس و در نتیجه هیدرسه محترم مجلس و حتی دولت، که به نوعی اون نوع نگاهی که امروز ما به مطالبه گری در حوزه های متفاوت داریم، قطع بیقین یکی از رکنای اثرگذار که میتوانند مطالبه گری، فرهنگ مطالبه گری مردم ایران را بالا ببرن، قطعا فراکسیون ها خواهند.
از ادوار قبل ارزیابی دارید که چه میزان اثرگذاری داشتن فراکسیون ها؟
ادواری که من بررسی کردم، به منهای یکی دو تا از فراکسیون ها بقیه کارکرد خوبی نداشتن و بیشتر به صورت شکلی برگزار شده بودن و تشکیل جلسات میدادن و حتی بعضی از فراکسیون تعطیل بودن. فقط در ابتدای تشکیل مجالس متفاوت اقداماتی را داشتن، ولی دیگه در طول 4 سال به نوعی به سمت تعطیلی کار فراکسیون اون نوع درخواستی که از ابتدا با حرارت بیشتری داشتن. الان هم این آسیب برای این مجلس هم از 11 هم وارده، یعنی ما مثلا بیش از 170 درخواست تشکیل فراکسیون ها. طبیعی است که واقعیت امر اینه که ما می توانیم خیلی تجمیش بکنیم، یعنی نه مجلس وقت اون رو داره، نه دولت ها، نه وزرا، و نوع نگاهی که امروز ما به مطالبات مردم داریم، طبیعی است که خیلی نمیتوانیم تعدد و کثرت فراکسیون ها در جهت رسیدن به اون عملیات شدن مطالبات مردم موثر واقع بشن. ارزیابی من از گذشته، زمینی که تشکر میکنم از زحمات گذشتگان، به نظر من مثبت نیست حداقل، و امیدوارم که با استفاده از نقاط ضعفی که در ادوار گذشته در مجالس گذشته داشتیم بتوانیم در مجلس 11 هم طبق اصلاحاتی که در آیین نامه ها حتما ما به کار ببریم، ان شاء الله بتوانیم مؤثر بودن فراکسیون ها رو در کارکرد روکرد مجلس ان شاء الله داشته باشیم.
آقای قادری چطور میتونه اثرگذاری رو داشته باشه در حوزه انتخابیه؟
خب طبیعی است که مثلا از این عنوان ها استفاده میکنن که من مثلا چیه رئیس فلان فراکسیون هستم و نمیدونم این تعداد عضو داره، در صورتی که ما میدونیم که افرادی که این برگه رو امضا میکنن افرادی هستن که مثلا در طول دوره نمایندگی ممکنه حتی در یک جلسه فراکسیون هم حضور پیدا نکنن، یا افرادی که برای تحت تاثیر رودرواسی ها یا مسائل دیگه این امضا رو انجام دادن و خیلی تو حوزه کاری فراکسیون هم علاقه و جدیتی از خودشون به خرج نمیدن.
خب از اون طرف مثلا از طرف دستگاه اجرایی آیا به جهت قانونی قائل هستن برای فراکسیون ها که به عنوان رئیس فراکسیون هم بخوان توجهی داشته باشن؟
معمولا دستگاه هایی که خیلی شاید به این ریزکاری های کار مجلس توجه نداشته باشن از این عنوان ها یه خورده به اصطلاح چه روی این عنوان های حساب باز بکنن، ولی علل اصول به هر حال فراکسیون هایی که کار میکنن و فراکسیون هایی که جدیت و خرج میدن اونا باید حسابشون از فراکسیون هایی که فقط یک عنوان دارن باید کاملا جدا دیده بشه.
آقای بابایی انشاءالله با این ارزیابی به آسیب شناسی که اشاره کردید انجام دادید، مشخصا چه پیشنهاد یا پیشنهاداتی دارید برای اینکه فراکسیون های این اثرگذاری رو داشته باشن؟
من کلن پیشنهاد مشخص من اینه که یه کمیسیون ویژه مطالبات مجامع استانی و فراکسیون‌ها تشکیل بشه. اتفاقا من در جلسه غیر علنی یک از ناطقا من بودم و این پیشنهاد دادم. اون کمیسیون ویژه کارش همینا باشه. یعنی تقریبا در طول ما، در طول سال، در طول فصل مطالبات و اولویت‌هایی که در فراکسیون‌ها مطرح میشه بیاره در اون کمیسیون مشخص، از طریق اون کمیسیون تخصصی مشخص با مشورت و همکاری کمیسیون‌های تخصصی دیگر اون رو مستقیما بیاره تو صحن که بتوانم اولویت‌های مهمی که در حقیقت بین اون مطالبات مردم هست در مجلس شورای اسلامی پیگیری بشه، اگر نه رها نشه، یعنی قطع نشه، فقط در شعار نمونه. پیشنهاد مشخص من اینه که تشکیل یک فراکسیون، یک کمیسیون مشخص یا ویژه پیگیری مطالبات مجامع استانی، فراکسیون‌های منطقه‌ای و فراکسیون‌های صنفی و سیاسی را در صحن مجلس و در کرسی‌های بین بخشی بین دولت و مجلس شلا پیگیری بکنه.
آقای قادری در دورهای قبل شما ارزیابی دارید که فراکسیون‌ها چقدر اثرگذار بودن، چه نوع فراکسیون‌هایی تونستن در مسیر اصلی حرکت بکنن؟
یا کنید لازمه موفقیت فراکسیون اینه که دستگاه اجرایی هم بیاد پای کار و کمک بکنه و دقیقا اگر بنا باشه خود نمایندگان پیگیر مسائل و موضوعات از طریق فراکسیون باشن و فراکسیون کارش به جای نمیرسه. فراکسیون های مثل فراکسیون دانشگاهیان، فراکسیون فرهنگیان، فراکسیون شورای شهرداری ها یا فراکسیون صنعت غذایی، فراکسیون هایی که عنوان کلی دارن و دستگاه هاشون پای کار هستن، اینا تا اندازه موفق بودن، جلساتشون منظم برگزار می شده، ولی بقیه فراکسیون ها شاید برار خیلی عنوان چیزی نداشته، یا مثلا بعضی فراکسیون های دیگر هم تو همین مایه بودن چون دستگاه اجرایی توان می زاشته و کمک فکری می کرده و دقیقاً مقدمات و مستندات رو برای یک کار فراکسیون فراهم می کرده و پای کار بوده. اگر این تعامل و ارتباط بین دستگاه اجرایی و فراکسیون وجود داشته باشه، فراکسیون میتونه موثر باشه.
آقای بابایی یک سازوکاری نیاز داره که هیئت رئیسه تنظیم بکنه ساختار فراکسیون، حالا چه به این شکل این پیشنهادی که شما میفرمایید یک کمیسیون ویژه یا هر مدل دیگه‌ای رو ضرورت داره نظر شما هیئت رئیسه تدوین بکنه؟
بله قطعا اینجوریه. یعنی خود هیئت رئیسه محترم هم چقدر اعتقاد داشته باشه به نقش فراکسیون‌ها بسیار مهمه. یعنی خود ریاست محترم مجلس و ارکان هیئت رئیسه محترم مجلس که چقدر اعتقاد داشته معتقد باشن که فراکسیون‌ها مؤثرن، اثرگذارن در جهت نهادینی کردن مطالبات مردم و اولویت دادن به مطالبات مردم در عرصه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور خیلی نقش خواهد داشت و مؤثر واقع خواهد شد. از این منظر به نظر من خود رئیس هم میتواند در این در عملی کردن کارکرد فراکسیون‌ها هم اقدامات مؤثری داشته باشه.
آقای قادری چه مراقبتایی باید صورت بگیره که تداخل کاری با وظایف کمیسیون‌ها پیش نیاد؟
نگاه کنید فراکسیون خب مزیتش اینه که مثلا توی حوزه کاری فراتر از یک کمیسیون عمل میکنه. کمیسیون به علت محدودیتی که داره تعداد اعضاش محدود به حد اکثر 23 نفر میشه، ولی فراکسیون محدودیتی نداره، ممکنه یه بخش قابل توجهی از نمایندگان عضو فراکسیون باشن و حوزه‌های کاری فراکسیون ممکنه چیه یا حتی فراتر از حوزه کاری کمیسیون باشه، یا بعضی از موارد ممکنه حوزه کاری یک فراکسیون کوچکتر از حوزه کاری کمیسیون باشه. بنابراین این تفاوت‌ها رو باید حتما مد نظر داشته باشیم و بهش توجه بکنیم، میتونیم یک تصویر واقعی‌تری از فراکسیون داشته باشیم.
خب از این منظری که اشاره کردید که اگر که دستگاه اجرایی هم پای کار بیان، خب از طرفی خود دستگاه اجرایی این تمایل رو دارن که کمتر بیان به مجلس پاسخگو باشن، هم بخوام بیان به کمیسیون جوابگو باشن هم در فراکسیون بخوان حضور پیدا بکنن، شاید خیلی عملی نباشه.
نگاه کنه توی فراکسیون ها معمولا یک امکان و ابزاری است که در کنار دستگاه اجرایی کمک میکنه، که دستگاه اجرایی خیلی از موارد شو که از طریق دولت نمیتونه پیش ببره از کانال فراکسیون میتونه پیش ببره، و معمولا فراکسیون ها بیشتر نقش کمک کنندگی و مساعدت و همراهی با دستگاه اجرایی دارن تا اینکه بخوان طرح سوال و نمیدونم پاسخگویی رو به دستگاه اجرایی داشته باشن. معمولا نمایندگانی که حالا دنبال طرح سوال و تذکر مثلا اینچنینی هستن، جدا از فراکسیون‌ها کارشون رو به صورت مستقل در قالب ابزارهای نظارتی که مجلس براشون دیده در بحث سوالات و تذکرات و مواد دیگری که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده دنبال میکنه.
این تعامل دولت و مجلس در فراکسیون ها که اشاره کردید و از ابتدای صحبت هم توضیح دادید، از منظر دیگری اگر بخوایم بررسی بکنیم، خب در روزهای اخیر هم خیلی در مورد صحبت شده که این دولت تلاش میکنه که از طریق فراکسیون ها در مجلس اهداف خودش رو پیگیری بکنه. چقدر این احتمال قابل شدن هست؟
من اشاره کردم که نگاه کنید اگه تعامل و ارتباط خوبی بین مجموعه دولتی و فراکسیون وجود داشته باشه.
از نگاه بدبینانه منظورم هست.
از نگاه بدبینانه
و نفوذ دولت در مجلس.
حالا این که به هر حال خب اگر مجلس نتون رو کلیت مجلس اثرگذار باشه، شاید روی فراکسیون هم کمتر بتونه. درسته بعضی از افراد ممکنه تمایلات چی به سمت دولت داشته باشن و توی فراکسیون ها سعی بکنن از عنوان فراکسیون ها در جهت همراهی با دولت کمک بکنن، ولی به هر حال هر چیزی میخواد مسبب بشه باید از کانال کمیسیون ها و نهایتاً از کانال سن بگذره. اگر در مواردی مجلس خب دقیقاً تشخیصش متفاوت از تشخیص دولت باشه، تلاش فراکسیون هم شاید خیلی راه به جایی نبره.
احتمالش رو شما کم میدید که در مجلس این اتفاقی بیفته از طرف دولت؟
ممکنه وجود داشته باشه و در گذشته هم داشتیم، ولی این که تا حالا تا چه حد این که اعضای فراکسیون توان بذارن و تا چه حد به هر حال نظر و دیدگاه فراکسیون برای مجلس تعیین کننده باشه، اون میشه در موردش صحبت.
چه مراقبتی باید صورت بگیره برای مقابله با این روند؟
من فکر میکنم که خب دقیقاً به اصطلاح حالا دوستانی که وقت دارن میتونن توان بذارن، یا نهادهای مراقبتی یا مجموعه که بیرون از مجلس هستن میتونن به نمایندگان کمک بکنن. اونا چون به علت فراغت بالی که بیشتر دارن و فرصت بیشتری که برای تجزیه و تحلیل مسائل دارن میتونن به نمایندگان کمک بکنن، که تا خدا نکرده اگر جایی از عنوان و از به اصطلاح جایگاه فراکسیون ها میخواد برای اهداف مغایر و هدف مجلس استفاده بشه، تذکرات لازم رو به نمایندگان بدن، به نمایندگان هوشیار بکنن.
آقای بابای دولت آیا میتونه از طریق فراکسیون ها به تعبیری نفوذ داشته باشه و اهداف خودش رو پیگیری بکنه در مجلس؟
بله، این هم یکی از آسیباست، یعنی خودش یکی از آسیبایی که ما در مجلس دیدیم همینه، یعنی فراکسیون ها معمن و پناهگاهی بعضی از وزرا و دولت خواهند شد، یعنی از اون ور اتفاقا میان مجلس مدیریت میکنن. این هم خودش یه تهدیده. به همین خاطر
مجلس هم مطرح شده که چنین اتفاقی قرار است.
در جلسه غیر علنی هم مطرح شده. به همین خاطر ما گفتیم اون کمیسیون تخصصی باید تشکیل بشه، چون کمیسیون ها در حقیقت پاسخگوتر هم به صحن مجلس و ارکان مجلس. به همین خاطر وقتی که اگر دولت بخواد در این مجلس به عنوان یه فرصت برای خودش استفاده کنه در بزنگاه‌های بخش نقش نظارتی مجلس، از اون طرف می شود بحث پیشگیریانه تو این بخش داشته باشیم، و به نظر من نقطه نظر شما کاملا درست.
اگر احیانا این پیشنهاد جناب علی به سرانجام نرسه که کمیسیون ویژه‌ای داشته باشیم، این آسیب رو چطور میشه ازش مراقبت کرد و تبدیل جلوگیری کرد از وقوع چنین شرایطی؟
بالاخره اون بحث در حقیقت اون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یکی از اهرمایی است که می شود بر رفتار نمایندگان نظارت داشت. خود هید نظارت هیئت هید محترم هید رئیسه می تواند به بخشنامه هایی بکنه، نظارت های عالیه داشته باشه. خود وجدان نماینده محترم مجلس، نمایندگانی که زحمت کشیدن فضایی تو کشور، مثلا من فرکسیون کارگری تو کشور دارم پیگیری میکنم، ما هم بالاخره یه اعتقادایی داشتیم دیگه، اومدیم بعد تو از ورود به مجلس بر مبنای اعتقادی طراحی شده. علاوه بر وقتی من اومدم میخوام فرکسیون کارگری تشکیل بدم، نمیشه بعد مثلا مطالبات 45-46 میلیون کارگری مملکت رو ببریم پشت صحنه تعاملات بین بخش بین دولت بینویم عمله بکنیم. ولی واقعا این اصلا با مغایرت داره با شأنیت خود نماینده مجلس، نمایندگان مجلس، خود مجلس. بالاخره شأنیت مجلس خیلی بالا در رأس امور بودن مجلس از طریق همین ارکان مجلس شکل میگیرد و فرکسیون ها می توانند یک از رکنای مؤثر و مهم مجلس شورای اسلامی باشند.
آقای عادلی، با اون توضیحی که در بخش اول دادید در ارزیابی آسیب شناسی فعالیت فرکسیون در ادوار قبلی مجلس، چه باید کرد در این دوره، چه سازوکاری باید طراحی بشه؟ احیانا آیا نیاز هست آیین نامه داخلی مجلس تغییر بکنه که فراکسیون ها در یک ریل مشخصی قرار بگیرن و بتونن تاثیرگذار باشن در پیشبرد اهداف مجلس 11؟
شاید این حالت که هر فرد آزاد عضو هر فراکسیونی بشه شاید خیلی کار مناسبی نباشه. مثلا اگر تعداد فراکسیون ها محدود بشه، مثلا هر فرد بیشتر از 4 تا 5 تا فراکسیون رو نتونه عضو بشه، خب این دیگه این امکان رو فراهم نمیکنه که یه فردی بره مثلا بره دنبال تأسیس فراکسیون عدس و لوبیا یا فراکسیونایی که به اصطلاح آوردن اسمش هم در حقیقت موجب وهن و به اصطلاح ضایع شدن مجلس میشه. بنابراین فراکسیون‌های درست حسابی شکل میگیره و فراکسیون‌هایی که میتونه مشارکت بیشتر نمایندگان رو به همراه داشته باشه زمینه برای شکل
آیین نامه داخلی باید تغییر بکنه در این زمینه.
من فکر کنم برای آیین نامه شاید نیاز باشه که اصلاح بشه.
و در پارلمان‌های دیگر کشورها هم این موضوع مشابه داره؟ تجربه جهانی در این زمینه چگونه است؟
من مطالعاتی رو من ندارم، نمیدونم، ولی قطعاً نباید به این شکل باز و گلوگشاد باشه که هر تعداد خواستن فراکسیون رو تشکیل.
خیلی متشکرم آقای قادری، ممنون از توضیحات.
خواهش میکنیم، زنده باشی.
خیلی متشکرم آقای بابایی، ممنون از توضیحات.
خیلی ممنون، تشکر.
30,000-1035 و 27,86-1035 پل های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. همراهان گرامی، به لحظات پایانی بهارستان امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه بهارستان، تقدیم به شما شد تشکیل فراکسیون ها در مجلس و نقش دستگاه های دولتی در این برنامه بررسی شد و تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و تلفن 27,86-1035 در اختیار شماست. اما در این لحظه میان برنامه عقیق تقدیم به شما میشه، عفاف و حجاب، عفاف و حجاب در جامعه نخبگانی زنان کشور.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
دشت هم
گل
از نفس چادر او گل می دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق
متولد انقلاب بود. در درونش انقلابی از انسان دوستی فوران می کرد. طالب امر مهمی بود که پدرش در آن راه جان نثار کرده بود.
مهری طالبی دارستانی هستم، مدرس آزاد حوزه و مسئول زن و خانواده معاونت فرهنگی سپاه که الحمدلله الان اداره شده و مسئول افاف و حجاب اداره است. خب ما متولد انقلابیم، من هم سال انقلاب به دنیا اومدم. بعد از اون هم 4 سالم بود که پدرم رو مرافقین شهید کردن و جنازه تقریبا میشه گفت لثه پار شده ایشون رو من تو سن 4 سالگی دیدم. بر همون مبنا همونجا هم عهد کردم باشون که راه شما رو ادامه میدم. با اینکه اصلا نمیدونستم دقیقا جریان چیه، ولی این صحنه رو یادم هست وقتی که دیدم ایشون رو که 5 بوکس توی پیشونیشون خورده بود و روی قلبشون و روی سمت کلیهشون و تقریبا یک بدن پاره پاره شده بود، بس که ضرب و شتم شده بود. حس کردم پدرم میخواسته یه کار مهمی انجام بده که نیمه کار مونده. بر همون اساس تصمیم گرفتم که همون راه رو ادامه بدم. خب بعد از اون دیگه شرایط خیلی برای ما سخت شد، برای مبنی که خب پدرم وصیت کرده بودن که ما پرونده شاهد نگیریم از نظام چیزی برای مبنا که ایشون وظیفه‌شون رو انجام دادن نگیریم. مادرم مجبور بودن کار بکنن که بتونن خرج ما رو در بیارن.
در کودکی خانومی آموخته بود و نگاه دقیق به جزئیات زندگی
و من از همون تقریبا سنین 4-5 سالگی شدم خانم خونه. خانم خونه شدن مساوی بود با این که یاد بگیرم مامانم چجوری داره عمل میکنه منم همونجوری عمل بکنم.
باید حک کرد تربیت را در لوح کودکی تا ماندگار کند خوبی ها را و زیبایی ها را.
روابطی که با نامحرم داشتند، حالا اینکه اون موقع خیلی دقت میشد توی نگاه که همیشه سر پایین بود، نگاه نمیکردن تو چشم نامحرم، اینا خب خیلی تاثیرگذار بود رو من که مثلا خب دو تا خانم آقا که نامحرم هستن دارن با هم صحبت میکنن هم دیگر نگاه نمیکنن. یا اینکه مامانم وقتی مثلا یه آقایی میاد تا میشنوه صدای آقا میاد فوری روشو هر چقدرم باشه باز یکم سفت‌تر میگیره. اینا چیزایی بود که تو رفتار به من انتقال پیدا کرد. یعنی مدلی نبود که مامانم بشینه مثلا فلسفه حجاب رو 0-100 برای من بگه که حجاب یعنی چی. کارهایی که شاید از ابتدا اتفاق می افتاد برای تربیت دختران و پسران فرقی نمی کرد، برای اینکه اینها تربیت اسلامی داشته باشن، شیوه های عفیفانه زندگی رو بیاموزن. شما میبینید از اون بچگی که بچه رو میخوان قنداق بکنن، مامانه میگه مثلا بچه که بیا تو برو بیرون در بند دارم جای بچه رو عوض میکنم. شاید اون بچه مثلا 2-3 ساله چیزی بفهمه، نه این بچه که شما داری عوضش میکنی، ولی اتفاقا میفهمه. دقیقا این مثل همون چیزی که پیامبر میفرمایند که تربیت برای کودکان انگار حکاکی روی سنگ داره اتفاق میفته، این میمونه پایدار تا آخر عمرش. الان نیازمند این هستیم با توجه به انفجار اطلاعاتی که رخ داده بچه ها رو آگاه بکنیم، برخلاف اون چیزی که ما شاید تقلیدی از کلام خدمتتون مامان من سرش میکرده نگاه میکردم اینا مامانم این مدلی داره رفتار میکنه منم همونجوری رفتار میکردم. حتی خاطرم هست ما خودمون ذوق میکردیم، یعنی مامانم میگفت مامان چادر میدوزی برام، ذوق میکردیم که چادر باشه.
خب عزیزان شنونده، میان برنامه عقیق رو شنیدید، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه. خب ساعت 18 رسیدیم، برنامه تقاطع فرهنگ در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته.
تقاطع فرهنگ.